صنایع دفاعی 21 اوت 2019 یک تحلیلی رو میده این سایت و عرض میکنم این تحلیل تحلیل رسانه جمهوری اسلامی نیست. تحلیل یک رسانه مرجع غربیه که خیلی وقتا محل از به حضور شما بیانیه های حتی به وزارت دفاع آمریکاست.
یعنی منبع معتبریه.
منبع معتبریه، یقینا همینطوره. این سایت، این رسانه میگه طراحی و ساخت تجهیزات نظامی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نکتهش اینجاست که همواره در معرض تحریم های مداوم قرار گرفته، نه تنها بازدارندگی در برابر تهدیدها ایجاد کرده، بلکه ایران را به سمت مطلوب سوق داده. این یعنی چی؟ یعنی این خود غربی ها دارن به این اذعان میکنن بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا در صنایع هوایی که یک صنعت قطع محور هست به خاطر جنگنده ها، موشک ها و مسائل به این شکل. و جالبه که من بهتون بگم با وجود حالا همه این مسائل و تنگناهایی که ما داریم، امروز ایران در رتبه پنجم ساخت پهپادها قرار داره در دنیا.
اتفاقا خواستم همینو به شما بگم جناب آقای پورجعفری، بحث اینه که توی همین سایت ها اگر که بریم یه نگاهی بندازیم در مورد توان دفاعی و نظامی کشورمون، در مورد ساخت انواع ناوچه و تانک و بالگرد بومی و ساخت انواع موشک‌های کروز و بالستیک و سلاح‌های سبک نظامی و دفاعی، کلی خودشون اذعان داشتن به این موضوع که کشورمون ایران تونسته به دستاوردهای خیلی خوبی دست پیدا بکنه.
من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، همین سایت دوباره میاد اذعان میکنه. ببینید یکی از شبهات که حالا چون شبکه هم رادیوی جوان هست و مخاطب ما هم جوانان کشورمون هستن، یه نکته رو عرض بکنیم. یه پروژه‌ای رو اینها استارت زدن در رسانه‌هاشون، تطهیر پهلوی، و یکی از زیرمجموعه‌های این تطهیر پهلوی قدرت نظامی یا همون ژاندارم منطقه‌ای بود که میگن. این سایت اذعان میکنه که سیاست ایران در دوره پهلوی بحث استراتژی واردات بود در حوزه تجهیزات نظامی.
بله.
یعنی ما از خودمون چیزی نداشتیم.
خودکفایی
نبود. اما امروز جالبه که من به شما بگم ما تو صنعت دفاعیمون، مستند میکنم به فرمایشات عمرای محترم وزارت دفاع و امیران ارتش و سپاه و سرداران سپاه، که ما الان در حوزه تولیدات صنایع دفاعی به جایی رسیدیم که دست ما رو نمیتونن بخونن.
عجب.
و تولیداتمون خیلی وقتا این در واقع آقایون رو شگفت انگیزشون میکنه، برشون شگفت انگیز است.
درسته آقای دکتر، حالا ما یه نگاهی داشتیم به بودجه و توان نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا و دوست داریم که حالا شما بفرمایید که به لحاظ بودجه نظامی و شاخص تحمیل نظامی بین ایران و کشورهایی مثل عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی چه تفاوتهایی وجود داره؟
بله، اگر که بخوام به این سوالتون پاسخ بدم، مستند میکنم به این مؤسسه امریکایی جی اف پی که سالانه قدرت نظامی کشورهای دنیا رو بر اساس شاخصهایی که خودش داره ارزیابی میکنه و اون رو بیان میکنه، که آمارایی که شما فرمودید تقریبا مستند به همین.
مثلا که مثلا اعلام شده که عربستان در سال 2020 56 میلیارد دلار بوده.
بله، بودجه نظامی دفاعیشون. بله،
هندوستان 61 میلیارد و رژیم صهیونیستی 29 میلیارد، که 38 میلیارد دلار هم از آمریکا کمک گرفته که مجموعاً 67 میلیارد دلار، یعنی هم از عربستان بیشتر هم از هندوستان.
بله بله، یعنی در واقع میتونید وقتی در مقایسه قرار میدید آمارها رو ببینید که کشور ایران با 14 میلیارد دلار بودجه دفاعی تقریبا میتونیم بگیم از پایین‌ترینشون کمتر از یک سوم بودجه دفاعی داریم. و این در حالی است که اگر بخوایم تازه یه بررسی بکنیم، میبینید که همه اون 56 میلیارد دلار کشور عربستان مبتنی بر تامین تسلیحات نظامی بر استراتژی واردات هست.
بله.
در حالی که ما در کشور خودمون همه صنایع دفاعی رو بعد از انقلاب اسلامی میدید، به خصوص بعد از جنگ تحمیلی، که جوانان ما میدونن که حتی یک سیم خاردار هم کشور دنیا به ما نمیدادن و ما خواستیم که همه این تسلیحات رو خودمون بسازیم، از تیر تفنگ گرفته تا موشک‌هایی که شما نام بردید. ده. همش توان داخلی و با مبتنی بر استراتژی تولید داخل هستش.
درسته.
بله.
میخوام بازم این سوال از شما بپرسم که مهمترین مؤلفه ها و شاخص های تولید قدرت دفاعی و توان بازدارندگی برای خودمون یعنی جمهوری اسلامی ایران چه مواردی بودن؟
ببینید اگه بخواید این سوال رو خیلی کارشناسی جواب بدیم، باید بگیم که در حوزه دفاعی اصلا چه شاخصه هایی مهم است؟
بله.
مهمترین شاخصه هایی که در حوزه دفاعی و بعدها در حوزه سیاسی هم اهمیت پیدا کرده همین مؤلفه‌ای که شما تحت عنوان توان بازدارندگی ازش نام میبرید. این توان بازدارندگی به کشورهای دنیا قدرت دفاعی و مقابله ای میده.
بله.
از یکی از مهمترین شاخصه ها این توان بازدارندگی هستش که عرض کردم دکترین دفاعی کشور هم مبتنی بر همین مؤلفه برنامه‌ریزی شده. دوم داشتن برنامه‌ریزی تو حوزه صنعت دفاعی هستش.
بله.
که این برنامه‌ریزی هم یک نگاه مسئله محور و موضوع محور داره. اینم خیلی مهمه که ملت ما بدونن که این برنامه‌ریزی هستش که در حوزه صنعت دفاعی رو ما رو از یک نقطه A به یک نقطه B میرسونه.
بله.
فکر می‌کنم یک مؤلفه دیگه‌ای که حالا تو بررسی ها خیلی بهش توجه میشه این داشتن این روحیه امید و خودباوری برای دانشمندان اون حوزه هست. شما نگاه بکنید هر حوزه‌ای که ما روش تمرکز پیدا کردیم در داخل کشور و خواستیم که در اون حوزه ارتقا و پیشرفت پیدا بکنیم دقیقاً توانستیم تو اون حوزه به پیشرفت برسیم. یکیش حوزه صنعت هسته‌ای هستش که دیدید، یکیش حوزه مثلا صنعت دفاعی هست، یکیش حوزه طبی ما، پزشکی ما هست، حوزه نانو ما هست، حوزه بیولوژیک ما هست. همه حوزه‌ای که ما روش تمرکز داشتیم من جمله صنعت دفاعی تونستیم درش پیشرفت بکنیم و فکر می‌کنم این سه عامل جزو شاخص‌های اصلی پیشرفت در این حوزه صنعت دفاعی هستش.
چرا آقای پور جعفری اندازه 30 ثانیه فرصت داریم که این سوال رو از شما بپرسیم که آیا در همین بازتاب‌هایی که در رسانه‌های غربی در مورد توان دفاعی کشورمون وجود داره نقش تحریم‌ها هم بررسی شده یا نه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من یه نکته خدمتتون عرض بکنم کوتاه، چون بحث تحریم رو میپرسید.
بله.
همین سایتی که خدمتتون عرض کردم، خب ما شدیدترین تحریم‌ها رو در دوران جنگ داشتیم.
بله.
همین سایت اذعان میکنه که جنگ 8 ساله با همسایه شرقی،
بله،
یعنی عراق، به معنای واقعی کلمه راهی شد برای آینده روشن در زمینه نظامی.
بله.
یعنی ما تو این فشار و تنگنا باعث شد که به باوری برسیم که خودمون بتونیم امروز دست برتر حداقل تو منطقه غرب آسیه داشته باشیم.
بسیار عالی. از هر دو بزرگوار جناب آقای دکتر محمد حسن دهخانی که کارشناس مسائل استراتژیک بودن و جناب آقای علیرضا پور جعفری فعال رسانه، بسیار سپاسگزارم که در بحث ما شرکت کردن. با شما خدافظی میکنم و متشکرم که شما هم ما رو شنیدید. امیدوارم که فردا باز هم رأس ساعت 12:15 دقیقه دال شبکه جوان رو بشنوید.
شبکه جوان همراه شما.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. هر ماه حدود 7500 پایان نامه در دانشگاه های کشور به سرانجام میرسه. خط دوم. نسل دوم دانشگاه‌ها در دنیا دانشگاه‌های پژوهش محور هستند. خط سوم. سال‌های سالی که دانشگاه‌های مطرح جهان به نسل 3 و 4 ارتقا پیدا کردند و پژوهش محوریت تحصیل نیست. خط چهارم. پژوهش تا چه حد می‌تونه نیازهای ایران برای تحقق اقتصاد دانش بنیان رو محقق کنه؟ حالا اگر می‌خوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری می‌سازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی را.
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارند.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به پایان نامه های دانشگاهی به عنوان پژوهش مفید برای اقتصاد دانش بنیان نگاهی بندازم. در دنیای امروز منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید فعالیت‌های پژوهشیه. پژوهش تلاشیه برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن جهت حل مشکلات عرصه‌های مختلف. خب سادش بکنیم، ما به پژوهش نیاز داریم برای پیشرفت. چطوری پژوهش‌ها رو زیاد کنیم؟ بذارید ببینم چند تا دانشجو داریم. خب 3,616,114 نفر. خب مقرر کنید از این به بعد هر دانشجویی باید یه پایان نامه پژوهشی ارائه بده در ترم پایانی، وگرنه مدرک بی مدرک. و به این ترتیب نگاه کیفی به پژوهش و پایان نامه جای خودش رو به نگاه کمی به این مقوله داد.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بنیه
ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
بر اساس نیازهای کشور باشه.
معرفت من چی کار کردم تو این 4 ساله؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
دارامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم، پس من تن به همه کاری نیست.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب.
بالا باشم که بری تو چیکار آغاز بده.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج میکنه برای هیچ.
درس چه مدرک گرفته ولی داره فروشندگی میکنه.
پول من کجاست؟
عصبانی نیستم.
فقط پول مدرکمو میخوام.
از وقتی به خودم اومدم تقریبا هر ماه عاشق یکی میشدم. وقتی زیاد عاشق میشی طبیعتا زیاد هم باید فارغ بشی. فارغ شدن هم حساب کتاب داره. یکیش مثلا نامه پایان عاشقیه. من بهش میگم پایان نامه. تعداد پایان نامه هایی که من نوشتم از تعداد پایان نامه های دانشگاه تهران از بد و تأسیس تا به الان بیشتره. تخصصمه. هر کس توی یه چیزی تخصص داره. دارم ازش پول در میارم. تقریبا روزی 700 تا پایان نامه برای پسرها و 2800 تا پایان نامه برای دختر ها می نویسم. جدیدن دارم زبان می خونم که تو عرصه بیرون مللی هم فعالیت پایان نامه‌ای داشته باشم. پایان که میشه end، نامه هم میشه letter. پس پایان نامه میشه ending letter. منم میشم ending letter writer. برم تو بیوی پیجم بنویسم زودتر.
خارج از کادر.
خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه. جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
کارشناس امروز جناب آقای دکتر جلالی، استاد دانشگاه.
نتیجه پژوهش میاد در قالب مقاله و رساله معرفی میشه، درسته؟ یعنی اصلا این نتیجه پژوهش، وقتی میگیم یه پژوهش، باید جمع‌بندی بشه، یا در قالب یه گزارش میاد، گزارش پژوهشی، یا در صورت مقاله میاد، به صورت سمینار عرضه میشه، به هر صورتی میشه اگر یه خورده محتواش بیشتر باشه، مناسب‌تر باشه، یه رساله میشه. رساله یعنی که بتوانیم ما جمع‌بندی یک موضوع خاص رو در یک کتابی داشته باشیم. مثلا خود منه که تحقیقات دکترام بود، فرض کن در موضوع H infinity که راجع به کنترل مقاومه بحث کردم، زمانی که ما این کار انجام میدادیم، خب این یک اولین کسی که تو دنیا این کار انجام داده بود اون بحث کوچیکی که من داشتم مال من بود. یه بحث دیگه مال کریستیان نپال بود، مال نمیدونم آمریکای جنوبی بود، یکی دیگه مال هنسل کیم بود. هر کسی که میبینی اونه که همکلاسای من بودن، هر کدوم از ماها یک چیزی رو به اصطلاح تئوری رو در کشف کرده بودیم که این تئوری برای اولین بار تو جهان مطرح شد. پی‌اچ‌دی یعنی رساله، یعنی که یه چیزی بگی که تا حالا تو جهان وجود نداشته، شما اولین نفری. حالا ممکنه خیلی جزئی باشه، خیلی کوچیک باشه، ولی دقیق هرچی هست. مثلا به یه فرمول یه اکسی اضافه کردی فقط، بعد اثبات کردی اون مثلا فرمول قبلی هایی چون این اکس نداشته این ضعیف بوده، ولی من این اکس رو که اضافه کردم یه خورده ارتفاع. یه نفر دیگه میاد یه وای هم بهش اضافه میکنه، باز اونم میشه یه چیز جدید چون برای اولین بار اون وای اضافه شده. ببین رساله ها اینها خیلی ابسترکت، خیلی عمیق و خیلی وسیع هستن، ولی نتیجه یک پژوهش 4 ساله یه دانشجو دکترا تش میشه یه رساله، پژوهش 2 ساله یه دانشجو کارشناسی ارشد آخرش میشه یک مثلا پس کن پروژه کارشناسی ارشد. همینطور الهام.
ساعت ساین خارج از کار.
خب بریم ببینیم که در صفحه ما با آدرس @ خارج از کادر چه خبره. ژاله.فاتحی گفتن که هم استاد میدونه که دانشجو پایان نامش رو خریده، هم دانشجو میدونه که استاد میدونه. این وسط فقط مثل این که یه پولی باید گیر پایان نامه فروش ها میومده. آره واقعا، این اصلا به صورت ملموس خود استاده اصلا بعضی وقتا اشاره میکنه که برو این پایان نامه رو بده مثلا یه نفر دیگه انجام بده، افراد رو هم مشخص میکنن. احمد آندرلاین 32 گفتن که تو رو خدا یه جوری نگید انگار هیچ کس پایان نامش درست حسابی نیست و خودش نمی نویسه، این ظلمه. بله کاملا، ما همچین قصدی نداشتیم، یعنی که بیایم اینجا بشینیم بگیم که هر پایان نامه‌ای در داخل کشور هست اینها همه یه نفر دیگه انجام داده، خود دانشجو نبوده. نه، دانشجوهای بسیاری پایان نامه‌شون رو خودشون با زحمتشون با پول تو جیبیشون به سرانجام میرسونن و مایه افتخارن واقعا این دانشجوها. vatandoost.brh گفتن که آقای رسولی مشکل اینه که در همه عرصه ها راه حل های مشکلات رو پیدا کردیم و سالهاست هم میدونیم، اما یک میل عجیبی به عدم استفاده از این راه حل ها وجود داره. ایشون در واقع دارن میگن که اصلا ما نیاز به پژوهش نداریم، برای اینکه همه راه حل ها رو بلدیم. پژوهش جدید میخواد چی رو به ما اثبات بکنه؟ مهم اینه که از همون پژوهش قبلی استفاده بکنیم که نظر قابل توجهیه. ممنونم که ما رو در فضای مجازی در سایت رادیو جوان و در اپلیکیشن ایران صدا دنبال میکنید.
تحصیل همین دوره میدون انقلاب خودمون. خب شما اگه تشریف ببرید هر 10 قدم یه بار میبینید که یه مغازه، یه کتاب فروشی، پایان نامه، مقاله، آیسا، هر چیزی که بخواید میفروشن، مثل سوپرمارکت شده.
دکانهایی که برای آسان کردن مسیر دانشجویان خدمات ویژه‌ای هم ارائه میدن.
اگر رفتید اصلاح خود، برگردید ما اصلاح میکنیم. مدیریت اعتماد
اما دل پر دانشجویان حکایت از بی‌توجهی مسئولین و اساتید به این موضوع داره.
پایان‌نامه‌هایی هستن که در واقع یک دانشجو بدون از اینکه اصلا بدون محتوای پایان‌نامه‌اش چی هست راحت با پول همه کاراشو انجام میده.
وقتی که استاد مثلا پایان‌نامه رو از دانشجو تحویل میگیره اصلا پیگیری نمی‌کنن که این پایان‌نامه کجا اومده، مال کدوم سایت، اصلا بعضی از سایت در میارن، مال کدوم منبع و مأخذی اومده.
چیزی به اسم نظارت به نظر من وجود نداره، چون اگه وجود داشته باشه حداقل این چیزا رو به طور علنی نمیبینیم.
به گفته یه معاون پژوهشی وزارت علوم، از سال گذشته موضوع نظارت بر پایان‌نامه ها و پیگیری های قانونی به معاونین پژوهشی دانشگاه ها سپرده شده.
الان ما با این دستورالعمل انتظار اینو داریم که دانشگاه ها دقیق عمل کنن. پیگیری هم شده در اجلاس‌های مختلف معاونین پژوهشی، ما این موضوع رو طرح کردیم و این وظیفه رو بهشون در واقع یادآوری کردیم که باید این پیگیری بشه.
ابتدای عرایزم گفتم دانشگاه‌های پیشرفته دنیا دیگه پژوهش محور نیستن و تبدیل شدن به دانشگاه‌های نسل 3 و 4 و دارن کارآفرین تربیت می‌کنن. این البته به این معنا نیست که کلاً پژوهش رو بوسیدن گذاشتن رو تاخچه، نه، به پژوهش شکل و شمایل کاربردی تر دادن. یعنی حاصل اون پژوهش نباید صرفاً به 4 تا آمار خاص بشه، باید خود پژوهشگر بره و با تأسیس شرکت ابزارهای رفع مشکلات کشف شده رو ایجاد بکنه تا هم خودش منتفع بشه، هم کشور و هم دانشگاه. خیر پیش.
که ایران چه باقی خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راب. نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان پشکنی. کزار پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو جوان با شما صحبت می‌کنیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 13:07 خواهد بود. التماس دعا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شده که با ویژه برنامه اذانگاهی قرار به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران برویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
سلام بر خون خدا، سلام بر نور چشم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سلام بر آن که ملائک در عزایش می گریم.
احادیث و روایات پیامبر و اهل بیت ستایش می کنند از کسی که پرداختن به عیوب خودش اون رو از پرداختن به عیبها و نواقص و کاستیهای دیگران باز داشته. آفرین به اونهایی که در برابر دیگران دیده پاک و خطا پوش دارن. و اتفاقا شاعری عرب زبان در بیتی ناب و آموزنده گفته: زبانت را مراقبش باش تا عیب کسی را بازگو نکند، چرا که سراسر وجود خودت نیز عیوبی دارد و مردم نیز زبانهایی دارد. معنا بده قیام و قعودم را، پر کن ز خیش بود و نبودم را، پر کن ز عطر کوثری نابت هر رکعت رکوع و سجودم را. با بانگ عاشقانه ادعونی آتش بزن تمام وجودم را، در حربت مکاشفه ها گم کن اشراق لحظه های شهودم را. خاکسترم نما و برویان باز ققنوس بالهای سعودم را. هر ذره‌ای به ذکر تو مشغول است، معنا بده قیام و قعودم را. از رادیو جوان با برنامه قرار در ماه محرم در کنار شما هستیم، ماهی که لحظه به لحظه اون با یاد و نام امام حسین علیه السلام، امام عاشقی و فداکاری عجین شده. محرم و قیام امام حسین علیه السلام درس ایثار و آزادگی و فداکاری است و ما شاگردان مکتب حسینی. از هر چه بود بعد تو دل کندم، از هر چه هست بی خبرم بی تو.
باب گناه ترساندن مؤمن، ناسزا گفتن به مؤمن، آبروریزی از مؤمن، آزار مؤمن، 42 روایت داره. پیغمبر فرمود بعضی ها روز قیامت مثل جمجمه، لیس، تعبیر اینه که لیس علیهم لحوم، گوش نداره. به اینا میگن صدود با صاد. سوال میشه اینا کیان؟ اهل محشر ازشون میترسن. اهل محشر اینا میترسن. خطاب میشه اینا کسایی هن که مؤمن دنیا آزار میدادن، وحشت ایجاد میکردن، آزو اذیت میکردن، آزار میدادن. امام صادق پشت بام منزلشون یه جایی بود، خودشون گاهی میرفتن، لابد مثلا اتاقی بوده، وسایل خصوصی داشتن، نمیدونم تو متن روایت این جزئیات نیست، ولی به اهل خانه گفته بودن کسی نره اون بالا. یه روز آقا از در وارد شد، یکی از این خانوما که کنیز بود یعنی خدمتکار بود، این رفته تا وسطای رام رفته بود، نگاهش افتاد به امام، ترسید. بچه کوچیکی امام تو بغلش بود، بچه رو ول کرد، خودت هم انداختی، بچه رو ول کرد رو زمین، بچه مرد، بچه کوچیک از بالا بود. آقا وارد شد، سفیان سوری میگه من رسیدم دیدم رنگ امام تغییر کرد، تغییر لونه، رنگ امام صادق تغییر کرد. گفتم لابد خاطر مرگ بچه شده که آقا اینقدر. ببینید عبارتو، فرمود یا سفیان فما تغییر لونی لموت السبی. اونایی که تو جامعه جنگ روانی ایجاد میکنید، وحشت ایجاد میکنید به هر دلیلی، فضای مجازی با کالاها، با اقتصادی، ببینید گناه چقدر زشته. امام صادق فرمود فما تغییر لونی لموت السبی، فکر نکنی رنگم پرید، ناراحت شدم برای مرگ بچه، و انما تغییر لونی لما ادخلت علیها من الرعب. من ناراحتم، چرا این از من ترسید؟ این مثل من بهش نگاه کردم، این رعبی که من جواب اینو قیامت چی بدم، این ترسی که تو دل این، حالا امام میگه من انداختم، خودش ترسید، امام رو دید جا خورد. بعد آقا این کنیز خواست، فهم من آزادت میکنم از ما بگذر.
یا رب العالمین، یا رب العالمین.